الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بحث در دلیل اول راجع به فطرت بود. از این بحث مطلبی که باقی مونده اشاره به آیات قرآنی و بعضی از روایات که اینها میتونه تنبیه باشه بر این دلیل. البته این آیات اگر بخوایم که بحث تفصیلی کنیم، اون وقت از مقصدی که داریم عقب میمونیم. فقط من اشاره میکنم و آیات رو دستبندی شده و حسب اون چی که دستبندی شده اشاره میکنم و نمونه ای از اون آیات رو عرض میکنم. بقیهش دیگه با خود آقایون انشاءالله. آیاتی که در این زمینه هست حدود 8 دسته یا 9 دسته از آیات میشه نام برد. قسم اول آیات تذکره است، یعنی آیاتی که قرآن رو ذکرا نامیده، پیامبر اسلام رو مذکر نامیده. این آیات حکایت میکنه از اینکه قرآن کریم یاد میاره به ذهن انسان اون مسائلی را که انسان در فطرتش هست و پیامبر اسلام یاد آور است اون چرا که ما در فطرت خودمون داریم. اونها رو یاد آوردن معمولا در این جور موارد گفته میشه. اگر یک مسئله ای رو که هیچ سابقه ای ما نداشته باشیم نسبت به اون مسئله کسی به ما اون مسئله رو تعلیم کنه و ما هیچ سابقه ای نداشته باشیم، اینجا تعبیر به ذکر و ذکرا و مذکر بودن درست نیست. چیزی که هیچ سابقه اش نداشتیم بگه من برای شما یادتون میارم، تذکر میدم، یادتون میارم، این درست نیست. باید یه سابقه ای ما داشته باشیم تا اینکه بگن حالا یاداوری میکنن، یاد آور هستن. این یاداوری است، تذکاره. اینها اشاره است به اینکه ما در نهاد آفرینشمون یک دید باطنی ما داریم نسبت به اساس مسائل و اصول مسائل، چه از توحید گرفته و چه از معاد و چه از قواعد عامه لازمه در زندگی بشر که عبارت از عدل باشه، حسن عدل باشه، حسن احسان باشه و قبح ظلم باشه و قبح اساءه باشه، که اینا ریشه احکامه و ریشه قوانین لازمه ایست که در بین بشر باید مراعات بشه. این سری مطالب رو آدم میبینه که در فطرتش داره. فطرتاً انسان از ظلم بدش میاد، از عدل خوشش میاد، فطرتش فطرت توحیدی، از شرک، دوگانه پرستی، امثال اینها بدش میاد. این اصول رو ما داریم. قرآن کریم مذکر این اصوله، رسول گرامی اسلام هم مذکر این اصوله. و در اینجا به عنوان نمونه این آیه شریفه سوره قمر آیه 17 ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو سهل کردیم و آسان قرار دادیم آموزشش رو، برای اینکه این موجب ذکر انسانها بشه. فهل من مدکر، کسی هست که متذکر بشه و عبرت بگیره از اون چی که در قرآن کریم آمده. این یه دسته از آیات. حالا ملاحظه کنید آیات زیاده در این زمینه، این به عنوان نمونه عرض کردم. دسته دوم آیاتی است که تعبیر به نسیان میکنه، نسیان کردی که شما فراموش کردید، از یاد بردید. و میدانیم که فراموشی در موقعی اطلاق میشه که مسبوق به معرفت باشه. آدم باید یه چیزی رو سابقه شو داشته باشه و او رو دانسته باشه تا بعد وقتی ذهول پیدا میکنه از ذهنش میره و نسیان آرز میشه، بگیم شما نسیان کردی، یادت رفت، اونجی که میدانستی یادت رفت. ولی اگر چیزی رو من قبلا نمیدونستم، درست نیست من بگن یادت رفت. این که تعبیر به نسیان شده در این بعضی آیات، این هم باز مؤید همین نکته است. از قبیل این آیه شریفه که ملاحظه میکنید، میفرماید در سوره حشر آیه مبارکه 19 میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، شما نباشید مانند اون کسانی که خدا رو فراموش کردن و به فراموشی سپردن، خدا هم اینها رو فراموش کرد. یعنی عمل آدم فراموش کننده رو با اونها انجام داد. فانساهم انفسهم، باعث شد که اینها خودشون رو به فراموشی سپردن و دیگه دنبال نفعشون و اجتناب از ضررشون نبودن. حالا در اینجا ملاحظه می‌فرماید که می‌فرماید کالذین نسوا الله، که اینها فراموش کردن خدا رو. پس باید این افرادی که فراموش کردن خدا رو کیا هستن؟ عموم کفار، عموم مشرکین، هر کسی که خدا رو قبول نداره ولو منکر به ظاهر، به او اطلاق میشه تو خدا رو فراموش کردی. به منکر خدا گفته میشه تو خدا رو فراموش کرد، یا خدا رو فراموش کردن. چه موقع صحیح این اسناد و این نسبت؟ موقعی که این منکر سابقه معرفت داشته باشه، و معرفت ظاهری که نیست. برای اینکه منکر خدا از اول تولد تا آخر زندگیش نیامده در جوامع توحیدی تعلم توحید بکنه. پس این چه سابقه است؟ از کجاست که این معرفت رو داشته و حالا فراموش کرده؟ این همون معرفت فطری و باطنی و شهودی است که داره و توجه به اون نمی‌کنه و غفلت می‌کنه از اون. دسته سیوم از آیات، آیات شریفه قرآن، آیاتی است که باز تعبیر به غفلت می‌کنه، مشابه همون نسیان، که مذمت فرموده از کسانی که از خدا غافلند و از حقایق غفلت دارند. از جمله این آیات آیه 179 سوره مبارکه اعراف که می‌فرماید اولئک کالانعام بل هم اول اولئک هم القافلون، اینا هستن که غافل هستن، غفلت دارن. که این غفلت هم معمولا کجا گفته میشه؟ جایی که زمینه توجه در انسان باشه انسان غافل بشه از او. کسی که قصد یک کاری رو داره، توجه به یک کاری داره، وقتی که این یک مرتبه انحراف پیدا میکنه از اون کار، میگن تو غافل شدی، غفلت کردی. اما کسی که قصد و توجه باطنی نداره به کاری و به اصلی و به اصولی، او نمیشه گفت غفلت کردی. غفلت مال کسی است که دنبال کاری باشه، متوجه کاری باشه، قصدش متوجه یه امری شده باشه بعد اشتباه بکنه، غافل بشه. و انسان‌ها میفهمن اینا غافلن، غفلت میکنن، اشتباه میکنن، اون امر باطنیشون رو توجه بهش نمیکنن و از او غافل میشن، به اشتباه میفتن و به کارهای دیگه دست میزنن. اولئک هم الغافلون. دسته چهارم از آیات، آیات عهد و میثاق، که این آیات شریفه از جمله اینها این آیه شریفه است که میفرماید به این که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، در سوره یاسین آیه 60. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، آیا من با شماها عهد و پیمان نبستم که اطاعت از شیطان و عبادت از شیطان نکنید؟ خب کفار که بنی آدم که در این آیه ذکر شده اختصاص به مسلمین نداره که با پیغمبر اسلام بیعت کردن یا ایمان آوردن، یا مؤمنین به انبیا اختصاص به اونها نداره، بلکه بنی آدم گفته، بنی آدم مطلقه، همه کفار رو داریم میگه، هم از کافر و مسلم همه رو شامل میشه. من با شما عهد کردم. این چه عهدیه؟ با اینکه کافر سراغ رسول خدا نیامده، سراغ انبیا نیامده و اصولی رو نپذیرفته، در این حال میگن با شما عهد کردم. این چه عهدی است که با اونها داره؟ این همون عهد باطنی و فطری انسان هاست که در همه هست، توجه به اون عهد نمی کنن. دسته پنجم از آیاتی که در این زمینه هست، آیات زیادی هست در قرآن که دیروزم اشاره کردم، عرض کردم که اینها مذمت میکنه از کفار که اینها یعبدون الله علی حرف، یعنی گاهی به عبادت خدا میپردازن، گاهی در خانه خدا میان، به موقعی که دوچار مشکلات شدن سراغ خدا میان، از اینها مذمت میکنه. از جمله از این آیات این آیه شریف است که در سوره لقمان آیه 31 میفرماید و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی که موجهای دریا و امواج دریا اینها رو فرا میگیره، مانند کوها یا مانند ابرها، از اون بزرگی که داره این امواج، اینها در اون موقع که دستشون از همه جا کوتاه میشه، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو به تنهایی میخوانن و از اون چیزایی دیگه که قبلا معتقد بودن و گرایش داشتن از اونها دست بر میدارن، اخلاص در دعای الهی پیدا میکنن، یعنی فقط خدا رو میخوانن دیگه، از بتها، از اون چیزهایی که برای خودشون به عنوان اولیا، ارباب و خدایان اتخاذ کرده، از اونها دست بر میدارن. این آیه در مقام مذمت از اینهاست، ولی میگه این کفار در این حال اینها متوجه این امر فطریشون میشن که شناخت فطری که نسبت به خدا دارن به او متوسل میشن و از چیزای دیگه دست بر میدارن. و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. دسته دیگه از آیات شریفه هست که اینها دلالت میکنه بر این که تمام موجودات یک نوع تسلیمی درشون هست نسبت به مبدأ متعال، که از جمله این آیات شریفه این آیه است در سوره آل عمران آیه 83 می فرماید افقیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات والارض. آیا اینا سراغ دین غیر خدا میرن و حال این که خدا یک موجودی است که تمام کسانی که در آسمانها هستند و در زمین هستند اینها نسبت به او تسلیم هستند و نسبت به او آماده هستند، پذیرش دارند. خب این من فی السماوات والارض، من که ذو العقول، اینجا مراد از من فی السماوات و من فی الارض، من فی الارضش کیا هستن؟ اما از مسلمین و کفار، مشرکین، ملحدین، همه اینا رو داریم که تسلیم هستن نسبت به خدا. این تسلیم در اینجا چه تسلیمی است؟ اگر منظور از اینجا این تسلیم تسلیم تکوینی باشه، یعنی این موجودات همه این مخلوق الهی هستند، به خواست خدا وجود دارند و به خواست خدا هم از بین میرن، نه اومدنشون با خودش خواست خودشونه و نه رفتنشون با خواست خودشونه، اگه این منظور باشه البته مربوط به بحث ما نمیشه. اما اگر منظور از این تسلیم همون تسلیم باطنی و فطری باشه، اینم یکی از آیاتی میشه که مؤید همون مسائلی است که در واجب فطرت داشتیم. و دسته دیگه از آیات هست که اینها آرامش انسانی رو بیان میکنه که به ذکر خداست، به یاد خداست آرامش انسانی، از قبیل این آیه شریفه در سوره رعد آیه 124 میفرماید به اینکه الذین آمنوا، بله ببخشید، میفرماید و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میفرماید به ذکر الهی دلها آرامش پیدا میکنه. این آرامشی که برای انسانهای مؤمن پیش میاد، این آرامش چیه؟ از چه راهی حاصل میشه این آرامش؟ آرامش به جهت اینه که اون مطلوبش رو که انسان پیدا کنه معمولا آرام میگیره. انسان تا مطلوبش پیدا نشده همیشه در تکاپوس، در حرکت و جدیت میکنه که به مطلوبش برسه، تا نرسیده مطلوبش ناراحته، اما وقتی به مطلوب رسید راحت میشه. راحتی انسانهای مؤمن به چیه؟ به این که به خدا رسیدن. پس معلوم میشه مطلوب باطنی اونها و مطلوب فطری اونها همون خداست. وقتی به اون میرسن، اگه درست توجه کنن، رسیدن به مقصود. وقتی رسیدن مقصود دیگه باکی ندارن از چیزی. این باکها که معمولا هست ولی اینکه توجه نمی کنن که به مقصود رسیدن، ولی کسانی که حقا ایمان آوردن و به مقصود میرسن اینا آرامش پیدا میکنن. این همون مقصود فطری و باطنی است که در خدای متعال این در نهاد انسان گذشته. اینها جمله از این آیات الهی بود که اشاره داشت به این جهت. از جمله آیات که و روایات که در این زمینه باز ممکنه که انسان اونها رو به عنوان تنبیه بر این دلیل قرار بده، این سوره قل هو الله احد آیه صمد، که این صمد، خود صمده به حسب لغت، صمد به معنای قصد، قصد با اعتماد و تکیه کردن، و خدا صمد است یعنی مقصود است، مقصود است، مقصود همه مخلوقات است، همه مخلوقات توجهشون به اونه و مقصودشون اونه، پس معلوم میشه مطلوبشون اونه، اونی که خواست باطنیشونه خداست. و مقصود حقیقی و مقصود باطنی انسانها و موجودات خدای متعال. در روایات تعبیرات مختلفی هست، از جمله روایتی که اینجا من نوشتم این روایتی است که در کتاب توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه که عن الحسن ابن علی ابن محمد علیه السلام فی قول الله عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم فقال فرمود الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه و تقطع الاسباب من جمیع من سوا. می فرماید به این که در تفسیر الله میگه اون الله کیه؟ الله اونیست که همه به طرف او روان میشن و راه پیدا میکنن موقع حوائج و موقع شدائد و موقعی که دستشون از غیر او کوتاه شد. تمام موجودات موقع انقطاع رجا، انقطاع رجا از غیر خدا و موقعی که اسباب دستشون از اسباب بریده شد رو به خدا میرن. پس اون کسی است که او مطلوب همه مخلوق هاست موقعی که دستشون از همه وسائل ظاهری کوتاه میشه، یعنی مورد اعتماد، مورد مقصود اونهاست. خب این مقصود بودن، مورد اعتماد بودن همون مطلوب فطری انسان هاست. حالا این شمه از روایات بود، بقیه روایات رو انشالله خودتون مراجعه میفرمایید. بحث امروز ما درباره دلیل دوم از ادله اثبات مبدأ است. در این قسمت دلیل دوم امکان مطرح شده که امکان یک توضیحی مقدمتاً باید قبل از اینکه تقریر برهان رو نقل میکنیم این توضیح رو مقدمتاً عرض کنم که امکان اصطلاحات مختلفی داره. یکی از اصطلاحات امکان این است که نسبت به ماهیت اطلاق میشه، میگن فلان ماهیت این ممکن است، یک شی رو در نظر میگیرن، اون وقت این شی در نظر گرفتن، در عقل ملاحظه کردن، در ذهن ملاحظه کردن، نسبت وجود رو نسبت به این شی و عدم رو نسبت به این شی ملاحظه میکنن، اون وقت میگن این ماهیت، این شی، این موضوع ممکن الوجوده، ممکن العدمه. مثلا فرض کنید که ما ماهیت انسان رو در ذهن خودمون که حاضر میکنیم میگیم الانسانو موجودن بالامکان، اینجا حمل وجود میکنیم بر انسان، ولی این حملمون نسبتش نسبت امکانه که میگیم این ممکنه برای انسان، یعنی انسان ممکنه موجود بشه و ممکنم هست موجود نشه. اینی تعبیر میکنیم ازش امکان ماهوی، یعنی ماهیت این شی ممکن است، یعنی امکان داره وجود پیدا بکنه و امکانم داره که وجود پیدا نکنه. پس یه وقت اطلاق ماهیت که میشه، اطلاق امکان که میشه، نسبت به ماهیت اطلاق میشه. در مقابل چی؟ در مقابل شیی که ممتنع. مثل این که میگیم اجتماع و نقیز، اجتماع و نقیزین محالون، اجتماع نقیز محاله. این محال که آوردیم یعنی وجود اجتماع نقیز، اجتماع نقیزین فل خارج محالو، یعنی حمل وجود بر این اجتماع نقیزین محال، استحاله داره. پس اجتماع نقیضین رو در ذهن حاضر میکنیم، اون وقت نسبت وجود رو با اجتماع نقیضین ملاحظه میکنیم، میگیم این وجود برای اجتماع نقیضین فعل خارج محالون محاله. اونجایی که میگیم ممکنه در مقابل این است که میگیم محاله. مثلا گاهی هم میگیم واجبه، هم میگیم نسبتش وجوب داره. مثل این که میگیم ثبوت شیء لنفسه واجبون، شیء برای خودش بخواد ثابت باشه احتیاج به دلیل دیگری نداره. اگه چیزی موجود شد، وجود موجود برای موجود این واجبه، یعنی ثابته، ضرورت داره و امثال اینها. پس بنابراین ما یه وقت امکان اطلاق میکنیم، نظرمون امکان ماهویست در مقابل ممتن الوجود و در مقابل چیزی که ضرورت وجود داره و وجوب وجود داره، میگیم این شی ممکن الوجوده، امکان داره. این یه اطلاق از اطلاقات امکان. گاهی هم میبینیم که امکان میگن و امکان وصف ماهیت نیست، امکان وصف موجوده. موجود خارجی رو میگیم ممکنه، این موجود خارجی رو میگیم ممکن است. این که میگیم موجود خارجی ممکنه، اینجا نظرمون به چیه؟ یعنی میخوایم بگیم که این موجود خارجی مستقل نیست، این از نظر ذاتی، از نظر وجود بسته به غیره، متعلق به غیره، این سایه غیره، ظل دیگری است. منظورمون از امکان اینه. امکان میگیم، منظورمون فقر وجودی است. یعنی امکان موجود، یعنی موجود فقیره، این موجود بسته به غیره، متعلق به غیره، به این ترتیب میخوایم بگیم. و الا اگر بخوایم امکان ماهوی رو اینجا بیاریم روی این پیاده بکنیم، او سر به استحاله در میاره، برای اینکه ثبوت شیل نفسه این ضروریه و ما نمیتونیم وجود رو از موجود خارجی سلب کنیم، بگیم ضرورت براش نداره. وجود برای موجود خارجی ضرورت داره. اینجور نیست که بگیم وجود برای موجود خارجی ضرورت نداره، یا اینکه عدم برای موجود خارجی، اینم نمیشه، اجتماع نقیضه میشه. چیزی که موجوده در حالی که موجوده نمیتونه معدوم باشه. پس امکان ماهوی رو روی وجود خارجی ما نمیتونیم بیاریم. پس دو تا اطلاق ما در اینجا داریم. یه اطلاق هست از امکان میگیم، منظورمون امکان ماهیات. یه اطلاق هم هست امکان میگیم، منظورمون فقر موجوداته، بسته بودن موجوداته، نیاز داشتن موجوداته به علت و اینکه متعلق بودن موجودات به یک مرکزی، به یک حقیقت دیگری. این دوتا اطلاق رو ما داریم. و در دلیلی که برای امکان آوردن از هر دو راه وارد شدن، هم از امکان به معنای ماهوی برای اثبات مبدأ وارد شدن و هم از امکان وجودی و خارجی که به معنای فن، ما از همون طریق امکان ماهوی وارد میشیم، که امکان ماهوی این دلیلی که اینجا اقامه شده، این دلیل از اشارات مرحوم شیخ ابو علی سینا از اونجا گرفتن و نقل کردن و خود این دلیل رو هم نسبت به ابن سینا دادن. و این دلیل در شرح تجرید هم آمده، در متن تجرید آمده، در شرح تجرید آمده، در سایر کتب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی مثل قواعد العقاید و کتابهای مرحوم علامه مثل شرح قواعد العقاید، کشف الفوائد، در اونجاها هم اینها مطرح شده و همچنین در باب هادی عشر هم در متن آمده و هم در شرحش فاضل مقداد اونجا مطرح کرده. و تقریب این برهان به طوری که آیون مطرح کردن، تقریبش اینه، به این شکله که فرمودن کل معقول اما ان یکون واجب الوجود فی الخارج لذاته و اما ممکن الوجود لذاته و اما ممتنع الوجود لذاته. اول یک تقسیم ثلاثی کردن. در تقسیم ثلاثی باید ذهنی باشی، یعنی پیش از وجود ملاحظه کنی اشیا رو، قبل از اینکه در خارج موجود بشن. وقتی ما اشیا رو تو ذهنمون تصور میکنیم، این از سه دسته بیرون نیست، یکی از این سه تاست. تقسیم ثلاثی میشه، یا ممکن است، یا واجب است، یا ممتنع است. حالا اینجا میفرماید به این که این یا واجب الوجود، اون که کل معقوله، یعنی اون چرا که ما توی ذهنمون تعقل میکنیم تصور میکنیم، این یا واجب الوجود فی الخارج، یعنی وجود براش ضرورت داره و تخلف نمیتونه پیدا بکنه لذاته، یعنی خود به خود، قطع از نظر از چیز دیگری، خودشو که ملاحظه میکنیم میبینیم وجود داره. یا اینجوره، اگه اینجور باشه این میشه واجب الوجود. یا ممکن الوجود لذاته، خودشو که ملاحظه میکنیم میبینیم وجود برای این ممکنه، عدم هم برای این ممکن، میشه باشه به حسب ذاتش، میشه هم نباشه. مثلا آسمان، این وجود براش ضرورت که نداره، میشه باشه چنان که حالا الان باشش کردن، موجودش کردن، و میشه نباشه، ممکنه یه روزی به همش بزنن. از به هم خوردن آسمان استحاله لازم نمیاد که بگیم محاله، اجتماع نقیزه میشه اگه بخواد به هم بخوره، اجتماع زده میشه اگه بخواد به هم بخوره. نه، امکان داره، امکان داره باشه، امکان داره نباشه. پس ما وقتی که ملاحظه میکنیم یه ماهیتو در ذهنمون، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، لذاته یعنی باز خود به خود، قطع نظر از شی دیگه، خودشو که در نظر بگیریم، این خودش که در نظر میگیریم میبینیم براش وجود ممکنه و عدم هم براش ممکنه، ممکنه نباشه، ممکنه هست باشه. اقتضایی در این ذات نسبت به وجود و نسبت به عدم نیست، علی‌السویه است. این ذات نسبتش به وجود و عدم تساوی داره، یعنی میشه باشه میشه نباشه، نه وجود براش ترجیح داره و نه عدم براش ترجیح داره، بلکه نسبتش علی‌السویه است نسبت به این ذات. این میشه ممکن الوجود. و یا ممتنع الوجود لذاته، وقتی ما اون شیء رو در نظر میگیریم، مثل همین محالات، اجتماع نقیزین، اجتماع زدین، امثال اینا رو که در نظر میگیریم، میبینیم اینها ممتنع الوجودن، یعنی در خارج نمیشه وجود پیدا کنن، امتناع داره حمل وجود بر این به حسب خارج. باز لذاته، یعنی با ملاحظه خودش، خودشو که در نظر میگیریم، قطع نظر از چیز دیگه، میبینیم این ممتنع الوجوده، اجتماع نقیزین ممتنع الوجوده، اجتماع زدین ممتنع الوجوده. پس قبل از وجود خارجی در تقسیمات ذهنی وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که این سه قسمت رو ما داریم، یکی واجب الوجود داریم، یکی ممکن الوجود داریم، یکی ممتنع الوجود داریم. اما اگر اومدیم رو خارج، خارج رو میخواییم تقسیم کنیم، خارج اگه خواستیم تقسیم کنیم به چند تا باید تقسیم کنیم؟ تقسیم باید ثنایی باشه، برای اینکه ممتنه که نمیشه خارج شده باشی، ممتنه در خارج لباس وجود پیدا نمیکنه. پس اونی که در خارج آمده طبعا باید ممتنه نباشه، پس یه شقش میره کنار، از سه تا برمیاده به دوتا، تقسیم میشه ثنایی به حسب خارج. حالا اینجا ایشون میفرماد ولا شک فی ان هنا موجودن به ضرورت، ما شکی نداریم، شبهه‌ای نداریم که در حسب خارج، هنا یعنی خارج که ملاحظه میکنیم، میبینیم یک وجود و موجوداتی در عالم هست. این که نمیشه انکار کرد، مگه سوفسطایی بشیم که سوفسطایی بگیم ما خیال میکنیم در خارج هست، که اونو بعد از مدرسه بیرونش کرد اگه کسی سوفسطایی شد، برای اینکه این خلاف وجدان و فطرت و ضرورت داره صحبت میکنه و ما الان فارغیم از اینکه در خارج وجودی هست، این لا شک و لا شبهت فی انهنا موجودن به ضرورت. حالا فإن کان واجبا لذاته، این موجود خارجی اگر وجود براش واجب باشه خود به خود قطع نظر از چیز دیگری که در نظر بگیریم، خب اینجا فرموده فهوال مطلوب، این مطلوب ماست، ما میخواستیم واجب اثبات بکنیم، حالا کارم به تعدد نداریم. شیخ ابو علی سینا اینجا نظری به توحید نداره، نمیخواد اثبات توحید کنه، میخواد اثبات واجب کنه، حالا ولو متعدد میخواد اثبات واجب کنه، کاری به صفات واجب الان نداره، بحث توحید بعدن میاد، بحث صفات بعدن میاد. همین میخواد بگه ما واجب الوجودی در عالم داریم، حالا این امر، این چیزی که در خارج هست یا ممکن الوجود یا واجب الوجود، دیگه غیر از این دوتا که نمیشه باشه. اگر میگی اینا هرچه هست واجب الوجوده، پس ثبت واجب الوجود، ما واسه میگه واجب الوجود داریم، این واجب الوجود اینجا ثابت میشه. فإن کان واجبا لذاته فاول مطلوب، و إن کان ممکنا، و اگر گفتی نه تمام اینها که در خارج هست همه ممکنه و اصلا واجبی نیست، در اینجا ایشون میگه که این افتقر الی موجد آخر، ممکن معنا کردیم، ممکنه به چی؟ ممکنه معنا کردیم به اون حقیقتی که نسبت وجود و عدم به اون علی‌السویه است، نه ترجیح داره وجود برای او، نه عدم برای او ترجیح داره، میشه باشه میشه نباشه. پس وقتی اینجور شد بخواد محقق بشه، موجود بشه، باید یه عامل خارجی بیاد جلو، یه عامل خارجی بیاد اینو موجودش بکنه، خودش که وجود درش ذاتی نبود، چون خودش درش ذاتی نبود خودش بگیره، گیرنده است، بهش بدن هست میشه، ندن نیست. پس این اگه بخواد هست بشه بعد از ناحیه دیگری به این افاضه وجود بشه. خب حالا شما اگه این خارجی میگید ممکنه، این ممکنه که وجود از خودش نمیتونه باشه، وجود از بعد ناحیه غیر بیاد، ما نقل کلام در اون غیر میکنیم، اون غیری که بعد وجود رو به این داده باشه. اگر میگید اون غیر واجبه ثبت المطلوب، باز ما به واجب رسیدیم، و اگر میگید اون غیر هم ممکنه، باز نقل کرام در اون ممکن میکنیم که اون ممکن وجود چه از کجا گرفته؟ ذاتش که درش وجود نبود، وجود بعد بهش رسیده باشه، وجود گرفته، این وجود گرفته را از کجا آورده؟ باز میگید اونم از یه موجود آخری این وجود به او رسیده، باز نقل کلام در اون میکنیم. اگه برگردید به این اولی بگید که اون دویومی و سیومی از همین اولی گرفته، این میشه دو، من وجودم از آقا، آقا هم از آقا، آقا هم وجودش از من، در نتیجه میشه دو رو دیگه، یعنی پس بعد با دو رتبه من قبلا باشم تا آقا بود شده باشه و ایشون بعد منو بود کرده باشه. تقدم شی بر نفس لازم میاد، دور میشه که دور مستحیله. چرا استحاله داره دور؟ برای این که در یه رتبه قبلا باید خودش باشه تا افاضه وجود کنه، ولی اینکه ما فرض کردیم نبوده، پس در نتیجه در حالی که نبوده باید فرض کنید که بود شده، روی توقف اون شیء دیگر بر خودش باید قبلا بود شده باشه. پس در عرض عدم شما باید فرض وجود براش بکنی در یه رتبه مقدم، پیش از اینکه موجود بشه نبوده دیگه، در قبل از اینکه موجود بشه نبوده، در همون مقارن با حال نبودن باید فرض وجود براش بکنید، میشه اجتماع نقیزین، در حال واحد هم شی بخواد باشه و هم شی بخواد نباشه، این نمیشه. پس اگر وجود من از اون ممکن، اون ممکن از اون ممکن، اون ممکن برگرده به من، این نجش دور میشه و باید رتبتاً قبل از اینکه من بود شده باشم که عدم بودم مقارن با عدمم بود باشم تا اون علت رو موجود کرده باشم، تا اون من رو بود کرده باشه، و این استحاله داره، دور میشه. و اگر بگید نه بر نمیگرده اینجا تا دور بشه، بلکه این همین طوریست، تسلسلوار سلسلوار این جلو میره، تسلسل در علتها، یعنی این علت از اون علت، اون علت همینطور الی غیر نهایه، این علت از اون علت همینطور میره جلو. اگر اینو بخواید بگید اینم محاله، تسلسل در علتها محاله. حالا چرا محاله؟ عرض میکنیم که چرا محاله، یعنی ملاکی که در ممکن واحد ما داشتیم در نیاز به علت، اون ملاک در سلسله ممکنات هم هست، فرق نمی کنه. اگه بنا شد یک ممکن واحد این نسبتش به وجود و به عدم علی‌السویه باشه و ترجیحی هیچ کدوم نسبت به اون نداشته باشه و این وجود از خودش نباشه، از ناحیه غیر به او باید افاضه بشه و برسه، حالا یک ممکن داشته باشیم یا سلسله ممکنات داشته باشیم، تفاوتی نداره. سلسله ممکنات هم همینجوره. مگه تکثر احکام ذاتی رو عوض میکنه؟ صفر فاقد عدده. حالا اگر شما میلیاردها صفر تصور کنید، از تو عدد، از توش عدد بیرون میاد، صفر نسبت به عدد فاقده، توش عدد در نمیاد. یه دونه صفر باشه ازش عدد در نمیاد، 10 تا باشه ازش عدد در نمیاد، میلیاردها باشه ازش عدد در نمیاد، تفاوتی نداری. اگه چیزی ذاتی شی شد، این چه در یکی باشه چه در متعدد باشه، چه در یه واحد باشه در سلسله باشه، این سلسله ممکنات رو همش حساب کنی، این خط فرضی الی غیر نهایه رو که میکشین، این خط فرضی همه ممکناته، همه فاقد وجوده، همه نسبت به وجود دستشون درازه، همه فقیرن نسبت به وجود. پس این وجود به این سلسله باید از غیرش به این افاضه شده باشه، نه از خودش افاضه شده باشه، توجه کردین؟ حالا اینجا ملاحظه فهمید اشاره به همین جهت میکنه، میفرماید به این که فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اگر واجب خود به خود همون مطلوبه، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا، و اما اگر ممکنه، افتقره الی موجد آخر، احتیاج پیدا میکنه به یک موجود دیگری، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلْ دَارَ، اگر موجود دیگر همون ممکن اولی باشه که این بره سراغ اون علت، اون علت هم برگرده به همین ممکن اولی، این دور میشه، داره دور میشه، و هو باطلون به ضروره، که بچه بطلانش هم از کردن، دور تقدم شی بر نفس میشه و تقدم شی بر نفس تقارن پیدا میکنه با فرض عدمی که قبل از وجود شی هست و میشه اجتماع نقیزه، و این باطل است به ضروره. فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا آخر، و اگر که ممکن دیگری باشه، این تسلسله، همین تسلسل میشه، و هو باطلون ایزن، اونم باطله، لَأَنَّ جَمِيعَ آهَادِ تِلْكَ السَّلْسَلَة، برای اینکه تمام مفردات این سلسله و آهاد این سلسله جامعه جمیع ممکنات تمامشون تکون و ممکنه به ضروره، برای اینکه تکثر ممکنات ممکن از ممکن که بیرون نمیبره، مثل تکثر صفرها، هر چی شما صفر اضافه کنید صفر رو از صفر بیرون نمیبره، همه صفر. اینجا هم تکثر ممکنات اینا رو از امکان بیرون نمیبره، همش ممکناته. تکون و ممکنه به ضروره فتشترکو فمتناع الوجود لذاتها، پس تمام این سلسله اینا شریکن در این که وجود لذاتهاشون ممتنه. اگه بنا شد چیزی ممکن باشه، نسبتش به وجود و عدم این علی‌السویه باشه، میشه ذاتیش. وقتی ذاتیش شد دیگه نمیشه وجود ذاتیش بشه، تسویه ذاتیش بود، مساویست نسبت وجود و عدم به او، نه اینکه وجود ذاتیش باشه. اگر وجود ذاتیش باشه معنیش اینه که واجب بشه، و اگر عدم ذاتیش بشه معنیش اینه که ممتنع باشه. ممکن نمیشه که وجود ذاتیش باشه، نه وجود ذاتیشه و نه عدم ذاتیشه. فتشترکو یعنی این سلسله شرکت دارن در چی؟ در امتناع وجود لذاتا، که خودش که ملاحظه کنی قطع نظر از علت واجبی چیز آخری که واجب باشه، خود اینا رو ملاحظه کنی، وجود برای ذات اینها که ذاتیش باشه امتناع داره. فی امتناع الوجود لذاتا فلا بد لها من موجد خارج انها به ضروره، پس باید یک موجدی خارج از این سلسله ممکنات که اون موجد واجب الوجود باشه، اون موجد در خارج این سلسله باشه تا این سلسله این وجودش از او دریافت کنه. فلا بد لها من موجد خارج انها به ضروره، وقت فیکون واجبن به ضروره. وجودی که از سلسله ممکنات بیرونه، تمام ممکنات ما تو این سلسله قرار دادیم، پس اونی که خارجه دیگه داخل اینا نیست، اونی که خارجه به ضروره واجب میشه، چون تمام ممکنات ما تو این سلسله قرار دادیم. فیکون و واجبن به ضروره و هو المطلوب، مطلوب ما همین بود که بگیم این عالم واجب داره، یا از اول قبول کنید یا در نهایت قبول کنید. حالا این تعمل و فهمید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.